مادی، حتی گاهی اوقات حل یک معضل اجتماعیه، حل یک معضل اقتصادیه، حل یک معضل توی حوزه دیگری است. ما فرصت رو میخوایم از دست ندیم. در نتیجه من فقط خیلی روی فرمایشات که شما اشاره کردین حرف دارم آقای دکتر، ولی یعنی میخوام تکمیل بکنم و کمک بکنید که من درست بشه اون چه که در ذهن خودم ست شده راجع به این مبحث. لذا اگر اجازه بدین این بخش دومتون رو، بخش اول رو گرفتیم، اما بخش دوم یعنی دیزاین رو که ما در قالب دیزاین در دنیا میشناسیم بعد از آیتمه، چون اساسا این چه میتوانیم بکنیم ها رو معمولا ما میذاشتیم برای بخش پایانی که امشب زودتر شروع کردیم که از دست ندیم مبحث رو. لذا اجازه بفرمایید میذاریمش بعد از این آیتم، این بخش دیزاین رای دکتر حتما بازم برگردیم راجبش صحبت.
ایستگاه نجوم،
بگم واقعا اینا رو شنونده ها باید بشنون، یعنی چی که هر روز بهتر از دیروز مصطفی یاوری آیین میفرستیم داخل، بعد از نجوم و اینا این سر به آسمان میساید و ما هی داریم پایین میریم، قدمون کوتاه شده قبول، سرمون کچل شده بازم قبول، ولی دلیل نمیشه که شما هر روز خوش تیپ ترشین ما روز قیامتون برمیاد. آ خیلی خیلی خوش اومدین،
ارادت
باز هم در خدمت مصطفی یاوری آیین عزیز هستیم در بخش نجوم. آقا در خدمت.
سلام، شبتون بخیر. خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو هم سلام عرض میکنم. من دو سه تا خبر میخوام امشب بگم. مهمترین چیز اینه که خب نوبل رو دوباره بعد از سالها نجومی ها و اختر فیزیکدان ها و کیهان شناس ها درو کردن دیگه. خبرهای نوبل رو میذارم هفته بعد میگم.
بله.
که کامل توضیح بدم که چیکار
بله.
کردن.
نوشی جونتون آقا، ما که بخیل نیستیم که.
خیلی سال بود که به نجومی ها نوبل نمیدادن و نوبل اومده بود سمت فیزیک ذرات و اینها، دوباره برگشته سمت نجومی ها، همه نجومی ها فعلا خوشحالن. انقدر که میخوام هفته بعد کامل بپردازم فقط به ماجرای نوبل و اینکه حالا چه اتفاقاتی افتاده.
آقا من میرم تا هفته بعد مطالعه میکنم، شیششو پیدا میکنم که چرا اساسا نباید میدادن به نجومی ها. حالا که اینجوری
بسیار عالی. توی اوایل بهار امسال توی تهران یک همایشی برگزار شد، همایش بزرگداشت عبدالغفارخان نجم‌الدوله.
بله.
عبدالغفار نجم‌الدوله یکی از اولین منجم‌های مدرن ایرانیه، تو دربار ناصرالدین شاه زندگی می‌کرد، جز اولین کسانی بوده که با نجوم جدید آشنا میشه و کتاب‌هایی می‌نویسه. توی این همایش در کنار اینکه حالا بزرگداشت ایشون بود، مسائل زیادی در مورد ارتباط ایرانی‌ها و آشناییشون با علوم جدید و رابطه‌ای که علوم جدید با ایرانی‌ها داشت و ایرانی‌ها با اینها داشتن و رابطه علوم جدید با علوم قدیم ایرانی‌ها مطرح شد. دلیل اینکه این رو گفتم اینه که تمام مقالات اون همایش که بخشش نجومی است و بخشش در حوزه‌های دیگه، مثلا آشنایی ایرانی‌ها با تلگراف، آشنایی ایرانی‌ها با معماری مدرن، آشنایی ایرانی‌ها با شیمی مدرن و تمام اینها توی مجله تاریخ علم در دو شماره منتشر شد و الان در دسترسه. به نظر من یکی از نکات بسیار مهم برای آدم‌هایی که به توسعه ایران فکر می‌کنن اینه که ببینیم که اولین برخوردهای ما ایرانی‌ها
با علوم جدید
به چه صورت بوده. معمولاً هم مقالات این همایش به همین سمت رفته، یعنی رابطه علوم قدیم و علوم جدید و رابطه ایرانی‌ها حالا در حوزه‌های مختلف با علوم جدید، که به طور خاص نجوم هم یکی از بخش‌های بسیار پررنگ بود به خاطر بزرگداشت عبدالغفار نجم‌الدوله.
خیلی جذاب باید باشه این بحث به دلیل اینکه ما دو اکسترموم میشه گفت، دو طرف ماجرا رو همیشه گرفتیم، یا اونقدر سنتگرا به ماجرا نگاه کردیم در مواجهه با پدیده علم که دائما خاطره تعریف میکردیم، ما اولین ها بودیم که در دنیا، ما اولین بودیم، ما پیشینی، ما عقبمون، دائم دنبال این هستیم که خودمون رو آویخته تاریخ معرفی بکنیم، یا متاسفانه اونقدر مقهور بودیم که فکر میکردیم تا بن دندان باید غربی بشیم که مثلا احیانا به ما هم بماسه این علم جدید، در حالی که به نظر میرسیده که این مواجهه ها میتوانست است بسیار معقولتر و دارای یک پل بین اون سنت و این تجدد باشد که بتواند مسیری رو برای ما روشن بکنه که استوار باشه و البته مبتنی بر گذشته به امروز برسه.
رویکرد این همایش هم همین چیزی بود که شما گفتید، یعنی بیشتر از این که به اون سمت بریم که همه چیز رو اولین بار ما داشتیم یا این که ما در مقابل غرب و علوم جدید حالا به طور خاص جبهه بگیریم، مسئله این بود که ما واقعا چجوری برخورد کردیم، آیا ما واقعا درست فهمیدیم فهمیدیم نجوم جدید رو؟ آیا ما مسئله تکامل رو درست فهمیدیم و در مقابلش ایستادیم یا نه؟ اصلا ما در اون ابتدا درست متوجه نشدیم و در مقابل اون متوجه نشدن خودمون ایستادیم. با اینکه مجله تاریخ علم یک مجله علمی پژوهشی است، اما فکر می‌کنم لااقل مرور عنوان‌ها، جزئیات و خلاصه مقالات برای آدم‌هایی که به توسعه ایران فکر می‌کنن بتونه جذاب باشه. حالا مقالاتی که مرتبط هستش رو هم میشه با دقت بیشتری خون. یه خبر دیگه باز از ایران میگم، بسیار خوشحالم که بگم که یک مقاله دیگری توسط 3 دانشمند ایرانی، دکتر نصیبه علیپور، دکتر حسین سفری و خانم فرانک محمدی از دانشگاه زنجان.
بله اینا ایران هستن. خواستم بگم اینا ایران هم تشریف.
بله بله در دانشگاه زنجان هستن و مقاله بسیار مرتبط است با نجوم و حوزه‌هایی که با تکنولوژی ارتباط پیدا می‌کنه. ما یه چیزی داریم به اسم شراره های خورشیدی. بله. فعالیت های خورشیدی که زیاد میشه، یک چیزی به نام باد خورشیدی میاد، پلاسمایی که از خورشید جدا میشه و به سمت زمین حرکت میکنه. ارتباطش با تکنولوژی اینه که گاهی اوقات که شراره ها خیلی زیاد میشه، اثراتی توی مثلا شبکه موبایل، توی ارتباطات رادیویی، توی جی پی اس و اینجور چیزها میتونه بذاره. خب اینها همیشه غیر قابل پیش بینی بودن. این کاری که این عزیز بزرگوار انجام دادن اینه که یه پیشبینی انجام دادن که با رصد روزانه فعالیت‌های خورشید
امکان پیشبینی رو فراهم
10 روز قبل ما میتونیم پیشبینی بکنیم که کی شراره‌های خورشیدی میاد و این واقعا جز چیزهای بسیار هایتک در نجومه. یعنی اینجوری نیستش که بگم که مثلا ناسا میتونست این کار رو بکنه. واقعا پیشبینی اینها یک پیشبینی بسیار خوبه. از اون طرف به صورت یه پلاگین روی نرم افزار مطلب تونستن پیشبینیشون رو برنامه نویسی بکنن. این مدل الان هستش، هنوز در اختیار عموم نیستش، یعنی هنوز یک مقاله پژوهشیه، ولی به نظر میاد که خیلی زود میتونه بیاد،
انقلابی تو این حوزه
انقلاب باشه و از گروه فیزیک دانشگاه زنجان. این هم به نظر من بسیار جذابه که علم داخل خود ایران هم داره از اختیار دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه بهشتی خارج میشه و به شهرستان ها میره. هرچند من خودم عرق دانشگاه تهرانیه رو دارم و
بله.
ولی به هر حال خب این که جاهای دیگر رو هم میبینیم که دارن انقدر جدی توی حوزه های بسیار بروز و جاهای داغ علم تلاش میکنن واقعا ستودنیه. بهشون بسیاری، تبریک میگم.
بسیاری، ما هم بهشون تبریک میگیم. خیلی خیلی چسبید آقا این خبر آخری هستن. میدونیم بعضی موقع یه خبرای آدم میشنوه همچین میگن گوش بشه به تنت، اینجوریه، یعنی همچین کیف میکنه آدم.
اینقدر مهم بود که من گفتم واقعا این رو بگم و نوبل رو نگم. به نظر من برای ما ایرانی ها این مهمتر از نوبل.
خیلی موافقم. خیلی ممنونم مصطفی عزیز. امیدوارم که مثل همیشه واقعا تا جایی که ما میتونیم سعی میکنیم قربان، جدا از این که اسم شما مراد ما باشه، به هر حال فامیل شما یاوری آیین مرام ما باشه، ما سعیمون اینه، ولی خب چقدرش میتونیم موفق باشیم نمیدونم. برقرار باشین، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون، شب بخیر.
دو تا جمله من بگم بعد در خدمت دوستان باشیم. یه چیزی رو من توی بعضی از دانشگاه‌ها به برخی از دوستان که حالا سعادت داشتم در خدمتشون باشم درس میدادم به نام لبخند ارزش، میگفتم که طراحی یا ایده اولیه رو یک لبخند رو در نظر بگیرید، دو کنج لب رو و این در واقع گردی پایین لب رو. طراحی ایده اولیه نقطه آغازین این لبخند خواهد بود. بخش دوم که کمی پایین‌تر هست، بخش در واقع تولید پروتوتایپ و نسخه اولیه محصول خواهد بود. این دایره بزرگ تولیده که اتفاقا سطح خیلی پایین تری داره. دوباره وقتی بخوایم بخش دوم، بخش آخر برسیم، میرسیم به خدمات پس از فروش و در نهایت برندینگ، بالاترین نقطه یا قله این لبخند در بخش دوم. ارزش آفریدن در زنجیره ارزشی به نظر میرسه که در 4 جزء، 2 جزء اول و 2 جزء پایانی امروز جمع شده. در تولید کمتر از 10% کل ارزش یک حتی محصول جمع شده. بماند که فراموش نکنیم تا 2050 93% مشاغل جهان در بخش خدمات تعریف میشوند. بخش صنعت 4% و بخش کشاورزی 3% رو به خودش اختصاص خواهد داد و 93% مشاغل جهان در بخش خدمات تعریف میشه. با این داده ها و اون صحبت هایی که آقای دکتر لواسانی کردن به شدت همراه بشید با این که ما ایرانی ها ظرفیت داریم در بخش دیزاین، یعنی حل مسائلی که می تواند روز به روز هم پیچیده تر می شود، به شدت فعال باشیم و حضور داشته باشیم. از آقای دکتر انصاری میشنویم راهکارهایی رو که به نظرشون میرسه که میتواند کمک بکند به برگردوندن ما به خط و ریلی که باید برای توسعه فناوری در کشور طی بکنیم و البته ایجاد زنجیره ارزشی که شما بهش به شدت و به درستی اعتقاد دارید.
خواهش میکنم. اول اجازه بدید یه مطلبی رو خدمتتون بگم که ارتباط داره. جناب آقای بهمن و جناب آقای یاوری اشاره کردن به بحث نوبل.
بله.
ما نگاه میکنیم میبینیم نوبل در دنیا به علوم پایه و علوم انسانی داده میشه، دو حوزه‌ای که ما در ایران بهش تقریبا بی‌توجه. علوم انسانی موضوعی هستش که یک ساختار یک جامعه رو شکل میده و علوم پایه مرزهای تکنولوژی رو میبره جلو. خب ما تو علوم انسانی، من خاطرم هست یک همایشی بود اونجا، یکی از دوستانی که در حوزه معماری انتقاد کرد به یکی از مقامات دولتی که چرا شرایطی مثلا به این صورته، بعد بعد از آن همون روز اون مقام دولتی پاسخ داد، فرداش این آقای معمار جوابشون داد، یه حرف جالب، یعنی مقام دولتی عنوان کردن که آقا شما که این رو میفرمایید هیچ تونستید اثری مثل دوران معماری فاخر صفوی یا سلجوقی خلق کنید؟ یه جواب خیلی قشنگی دادن که میتونه یکی از اون چالش هامون رو رفع کنه. وقتی میتونیم در جامعه ای انتظار معماری فاخر سلجوقی صفوی رو داشته باشیم که افرادی داشته باشیم در جامعه مثل شیخ بهایی و میر فندرسکی و ملا صدرا و سهروردی، افراد فلاسفه و علوم انسانی هستند که بستر یک جامعه رو مهیا میکنند که معلم خوب پرورش پیدا کنه بره تو مدرسه، من پرورش پیدا کنم بیام تو پارک علم و فناوری یا به عنوان کارمند باشم. این توجه به علوم انسانی بحث خیلی مهمه.
آقای دکتر نه تنها در سطح نخبگان بلکه در سطح جامعه هم پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودند، می فهمیدن بدنه جامعه، فرق بین دوغ و دوشاب قربان کاملا مصرح بود. من انتخاب می کردم که منزلی داشته باشم با مشخصات خاص معماری و متناسب و متقارن با شرایط اقلیمی و ظرفیت های فرهنگی اون جامعه، و متاسفانه از همه اینا دور شد.
و دقیقاً حالا و در حوزه های دیگه،
همه حوزه ها. بله.
و دقیقاً آقای دکتر لواسانی به درستی اشاره کردن، اون راننده ای که این کارو کرده، یعنی ما هنوز در یک جامعه قرار داریم که یک بستری درست می‌کنه که همه رویا پردازی بکنن. علتش چی بوده این اتفاق افتاده؟ ایران در یک دوره محل گذر بوده، محل تلاقی جاده ادویه و جاده ابریشم بوده، همه می اومدن می رفتن و این تو فرهنگ ما ساری و جاری شده. یکی پس از طرف حاکمیت توجه ویژه به علوم انسانی، و بحث بعدی توجه ویژه به علوم پایه. بالا من این رو به شنوندگان عزیزی که گوش میکنن این برنامه رو خدمتشون میگم، ببینید ما الان در یک پیچ تاریخی قرار داریم که میتونیم تا حدودی، نمیدونم، من فکر میکنم دنیا رو میتونیم بگیریم. روش، یعنی نوع علم قد بین رشته‌ای شده و ما در این حوزه دانش‌های خوبی داریم. یکی در حوزه آی سی تی هستش.
بله.
که ما جایگاه خوبی داریم اگر درک کنن هم مقامات، هم من دولت و هم کسانی که میخوان کارآفرینی کنن. یکی در بحث بایوتک.
بله.
و یکی در بحث نانو.
بله.
این حوزه‌هایی که اگر تا یه مقدار تو حوزه‌های دیگه عقب افتادیم میتونیم اینجا جبران کنیم.
یعنی مثلث طلایی میتواند به هر حال یک، شاید بشه گفت نه تنها چراغ راه بلکه لوکوموتیوی باشد برای اینکه ما رو بتواند با یک کشاب، با یک میونبر برسونه.
بله.
به شرط
بله دقیقاً همین مطلبی که میفرمایید، چون دانشش هم تو کشور موجوده، افرادش و ارتباطش. و بحث بعدی حالا این سر جاش، یعنی میتونه این چالش‌ها رو رفع کنه، بحث توجه، اینو بازم برای اون کارآفرینا میگم، توجه به همون مطلبی که شما فرمودید، مزیت رقابتی. یعنی شما اینجا هر چقدر بگی موبایل خوب دارم، خب کسی موبایل نمیخره، ولی اگر بگی شما من اساره زرشکو گرفتم کار دارویی میکنه، گیاهان داری، بگی گردشگری خوبی دارم، این توجه
رو به خدا از دولت مرد تا مردم عادی، این چند جمله آقای دکتر رو به دقت گوش بدید، خیلی 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 مهمه. یعنی اگه میخواید اوضاع اقتصادیتون خوب بشه، این چند جمله رو تو رو به خدا درست گوش بدید. بفرمایید دکتر، باز راجع به مزیت من میخوام
این مزیت رقابتی خیلی میتونه کمک کنه. یعنی مثال بزنم، من تو به فرض مثلا تو بندر عباسم، هیچ وقت اونجا کار گردو نکنم، اونو ببرم تو سرکان انجام بدم، اونو به اون نام میشناسن، مزیت رقابتی اونجا اونه. تو سرکان کار رابطه با خرما نکنم. و همچنین راجع به کشور ایران رو، مثلا هند سرزمین 72 ملت، ژاپن آفتاب تابان، ایران رو به نام سرزمین چهار فصل میشناسن، سرزمین گردشگری، محل تلاقی اقوام، اقلیم‌های متعدد، موضوعات مختلفی که میشه روشون کار کرد. این مزیت رقابتی خیلی مهم هستش. ما تو خیلی از موضوعات محصولات کشاورزی رتبه‌های 1 تا 5 دنیا رو داریم، چی کار کردیم جز خام فروشی؟ یه ارزش افزوده کوچیک، یه صنعت تبدیلی کوچیک، حالا کاری با فناوری ندارم، کار بشه روش، این قطعا جواب خواهد داد.
ما زعفران رو بزرگترین، 80% زعفران جهان در ایران تولید میشه. شنوندای عزیز، یک نفر در دنیا به زور میتونید پیدا بکنید زعفران رو به نام ایران بشناسه. زعفران رو به نام اسپانیا میشناسن، اسپانیا زعفران تولید نمیکنه. آ به کی ما بگیم اینو؟ به قرآن.
دقیقاً ماجرا خرما هم همینه.
خرما هم همین اتفاق میفته. و ما متاسفانه و بعد محصولات متعددی که از خرما و زعفران های دکتر میشود تهیه کرد، انواع و اقسام، یعنی من تا صبح میتونم فقط لیست محصولات نام ببرم. و متاسفانه ما فقط به صورت خام همینو داریم، فلدهی میفروشیم حتی زعفران.
و بعد بحث بعدی، حالا توجه ویژه، حالا ولو ظاهری، به بحث این حوزه هستش. اگر مقام معظم رهبری، اگر رئیس جمهور، اگر دولت مردا تاکید دارن رو بحث اقتصاد دانش بنیان، بجز بحث بودجه نگاهی ویژه، من ببخشید آخر برنامه هم هست، شاید لازم باشه انتقادی هم کنم، اگر حوزه بحث دانش بنیان و پارک اولویت بود، ساعت برنامه میتونه ساعت بهتری باشه.
قطعا یعنی همینطوره.
اولویت ما نیست، حتی شاید تو زندگی شخصی من هم این رخ بده. این نگاه رو به جز بحث بودجه تو بحث‌های دیگه هم ساری و جاری کنیم. و همچنین حالا اینم بازم خدمت تمام شنوندگان میگم، تو تمام فعالیت‌های زندگیمون بحث نوآوری باز، اوپن اینویشن، یعنی ما مثلا خودرومون دچار یه مشکل شده، الزاماً ممکنه تعمیرکار نتونه تعمیرش کنه، همه میتونن راجع به تعمیر این خودرو ایده بدن. این رو فضاشو باز کنیم، این قیف رو باز کنیم، وسط اون خیلی راه حل ها به ما میده. ممکنه یه راه حل این باشه که تو برای چی خودرو خریدی؟ همون تاکسی اینترنتی استفاده کن، این به صرفه تره برات.
یه جایی اگر ثبت کنیم مجموعه هزینه هامون رو راجع به هر یک از ارکان زندگیمون، شاید در حد فردی هم برسیم به راه حل های جدیدتری که میتواند مبتنی بر یک نوآوری باشد. باور کنیم خیلی از اینها امکان پذیره، به ویژه از جانب ما ایرانی‌ها. صحبت‌های آقای دکتر لواسانی رو در بخش جنبندی نمی‌خوایم از دست بدیم، این رو بشنویم. اگه فرصتی باقی مون، اون انتها من یک دو دقیقه خدمت شما هستم.
من حالا رو بحث‌های آقای دکتر انصاری یک نظری رو بگم. ما مشکلمون این هست که همیشه می‌خوایم دنبال یه جواب بگردیم. بعضی موقع باید یه بار سوال رو دوباره تعریف بکنیم. ما باز تعریف سوال مشکل اساسی داریم توی مملکت. ولی برگردم رو بحث قبلیمون، روی بحث دیزاین یا دریم، رویا. من یه سوال از شنونده ها دارم صادقانه، امشب که میخوام بخوابم بشینم روش یه خورده، فقط در یه دقیقه روش فکر کنم تا صبح خوابشون نبره، آیا فلسفه برای زندگیشون دارن؟ ما خیلی ضعیفه فلسفه هامون، آیا هیچ چرایی تو زندگیمون نداره؟ کشورهای توسعه یافته از کودکی فلسفه دارن بچه‌ها، یعنی ما باید تلاش کنیم که فلسفه رو توی زندگی بچه‌هامون جاری و ساری بکنیم. با این ترفند میتونیم روی اون قسمت دیزاین کاری بکنیم که کارآفرینیمون رو بیاریم به یک نسل پایین‌تر، یعنی ما میتونیم شغل‌هایی داشته باشیم که کودکان 5 سالمون هم بتونن درآمدزایی داشته باشن. توی دنیا الان یه بحثی به نام فریلنسرینگ یا در واقع ماهیگیری مشهور هست و شروع شده که در واقع هر کسی میتواند در واقع کسب و کاری رو در واقع با انجام یک خدمات کوچک در یک سایتی طراحی بکنه. مثلا یه پاورپوینت، مهارتش پاورپوینت درست کردن هست، میتونه بره تو اون سایت، کسانی که نیاز به پاورپوینت دارن براشون انجام بده و به صورت فریلنسرینگ کار بکنه. ما می توانیم کودکان و جوانان نوجوانانمون رو در صنعت دیزاین به صورت یک فریلنسر، به صورت یک ماهیگیر تربیت بکنیم که یک بچه 5 ساله هم در تخت خوابش بشینه دیزاین بکنه، ولی خب حالا یه مقداری با اون فلسفه‌ای که بهش تزریق میکنیم رنگ و بوی تجاری هم کارهاش و ایده هاش بگیره،
هم معنا داشته باشه زندگی خودش از این فلسفه که شما یاد میکنین، هم معنای زندگی خودش رو درک کنه، هم معنای مسیری رو که داره طراحی میکنه. چون ما دوچار این تعارض هستیم، باز شنونده ها در حد اشاره است، اینقدر مفاهیمی که امشب گفتیم تعدادش زیاده که جمع کردنش یکم دشوار شده. هر محصولی رو تو دنیا شما فکر بکنید 3 تا خصیصه داره: فرم، فانکشن و کانسپت، شکلش، اون کارکردش یا عملکردش و در نهایت مفهومی که منتقل میکنه. در حد نوآوری آقای دکتر من اشاره بکنم که یه بزرگواری در آلمان، در کشور غریبه آلمان، دیده بود که این برس های توالت، حالا 12 شب هم هست، عرضم بود شما، برس های توالت دیده بود که خب دیگه تموم شده، همه دارن تولید میکنن، هیچ کار خاص بود، برس توالت برس توالت دیگه، کار دیگه نمیشه باش کرد، فرمشه که نمیتونه عوض بکنه، فانکشنش هم که همونه، چیکار بکنه؟ کانسپت رو عوض کرده، اومده بود کله سیاستمداران بزرگ جهان رو تبدیلش کرده بود به اون قسمت برس. آقا فروشی کرده بود در اتحادیه اروپا، فروش بسیار بسیار بالایی رو ارزم بود شما که نصیب خودش کرده بود با یک تغییر مفهوم به هر حال محصول خودش. این اون معنایی است که آقای دکتر میگن به جستجوش بپردازیم، به ویژه با نگاه طراحی، نه از جنس فقط گرافیک. منظور از طراحی که دیزاینی که ما اینجا ازش یاد میکنیم طراحی احیانا شکل و شیپ نیست، بلکه تداعی معنایی است که میتواند حل یک مسئله بکند.
یه نکته ای هم که ما باید خیلی دنبالش بشه، ما فرهنگمون به قول شما خونه های بزرگ در واقع اعیانی اشرافی، اگه پولمون نمیرسه خب بس دیگه است، ولی دوست داریم اینجوری زندگی کنیم، به من باشه خدم حشمه هم اگه داشته باشم مشکل، ولی کسب و کار هر وقت کوچک شد، هر وقت چابک شد مسئلمون رو حل میکنه. ما دوست داریم که جمعیتمون رو زیاد بکنیم، دوست داریم یک دفعه یک مجموعه رو 100 نفرش بکنیم، همین تاکسی تلفنی یک دفعه یک حجم زیادی آدم در قسمت در واقع خدمات پشتیبانی دارن کار میکنن، خب این رو میشه با یک هوش مصنوعی حل کرد. یعنی ما باز دوست داریم تجمل گرایی کنیم، مثلا 100 نفر آدم دور خودمون جمع کنیم، آقا شاید بتونیم با 2 نفر کلی درآمد کسب کنیم.
این نکته هم از اون نکاتیه که کل کسب و کارهای کوچک ما باید بهش توجه کنن، اول نرن آفتاب لگنشون رو 7 دست بکنن، اول فکر کنن به اینکه چطور میشود یک شام خوشمزه برای این ملت پخت.
دقیقاً من خواهشم این هست که در واقع ما خانواده ها رو یک مقدار ترغیب کنیم به این که فرزندانمون برگردیم به خانواده گذشته. ما الان فانکشن و عملکرد خانوادهمون از دست دادیم.
بله،
یعنی در گذشته خانواده ها توانمندی این رو داشتن که بچه هاشون زن بدن، توانمندی این رو داشتن که بچه شون رو براش کار پیدا کنن، توانمندی این داشتن که بچه شون سر خونه زندگی ببرن، ولی این فانکشنر رو همه رو به قول آقای دکتر انصاری شما دادیم دست دولت، یعنی یه دولت پیدا کردیم میگیم که آقا بکن، اونم نمیکنه، یعنی هر کاری هم بکنی نمیکنه، فقط ما اینجا میشینیم قورشو میزنیم. ما باید برگردیم بر اون رویکرد خانواده، حتی کسب و کارهای خانوادگی و این اقتدار هرمی خانواده که میتونه کمک کنه به فرزندان که آیا میتوانن یک کسب و کار کوچیک رو با مشارکت همدیگه داشته باشن، میتونن خانوادهشون رو در سن 18 سالگی با همون کسب و کار را بندازن، میتونن در واقع یه مسکن رو در واقع تأمین بکنن و خانواده‌ها یه مقدار پویاییشون رو تو این زمینه باید بالاتر ببرن.
بهترین بیزنس انجل های دنیا، یعنی فرشتگان کسب و کار، از دل خانواده ها و فامیل و دوست ها در میان. باور کنیم که همنشینی درست کنار همدیگه دوباره ما رو ترغیب خواهد کرد که از میان ایده هایی که از دل همون خانواده و اتاق فکری که همون خانواده میتونه تشکیل بده میتواند در بیاد و در نهایت همون سرمایه های اندک و خوردی که هر کدام از ما نمیتوانیم کار دیگری باش بکنیم، گرد همایی اونها میتواند فرصت این رو فراهم بکنه تا کسب و کار جدید و تازه‌ای رو تجربه بکنیم. فرصتمون به انتها رسیده. من فقط در حد اشاره عرض میکنم که اگر صحبت از چیزی به نام پارک های علم و فناوری میکنیم، نمیتوانیم بار همه مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف اجرایی و تصمیم‌گیری و حتی حاکمیتی رو به دوش یک حلقه از این زنجیره بگذاریم. با بودجه 500 میلیارد تومانی در سال، امکان این که ما بتوانیم 40% اقتصاد کشور رو اونچنان که در چشم‌انداز 20 ساله کشور مصرح شده رو به دوش بخش دانشگاهی ما و بخش وزارت علوم بگذاریم. امیدواریم که اون چه که گفتیم نه از قصد قضاوت، بلکه از قصد طرح مسئله باشه و با این نیت و نگاه باشد که همه ماها رو به فکر فرو ببره و دست برداریم انشالله همگیمون از این که قرار است که دولت یا حاکمیت فقط تنها مشکلات ما رو حل کنه. ما خودمون باید دست سر زانون بگذاریم، بگیم یا علی. یا علی تا شب دیگری که خدمت شما برسیم.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو، برنامه خیابان فرصت تقدیم به شما عزیزان و همراهان شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. بخش سوم برنامه‌ها رو خواهید شنید تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. شماره پیامک 30,000-1035، تلفن 27,86-1035، پلهای ارتباطی رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی است. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند. ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. و اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد